بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که مصنفمون که اجزاء علوم رو ذکر کرد که سه جزء است، که یه جزءش موضوعات علوم، یه جزءش مسائل علوم، یه جزءش مبادی علوم، که وقت مبادی تقسیم می شد به مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه و مسائل هم که قضایایی بود که در علم طلب می کردیم، به اثبات می رسوندیم. وقت راجع به مسائل مصنف گفت که سلام علیکم، موضوعات مسائل یا عین موضوع علم است یا یه نوعی از موضوع علم است یا یه عرضی از موضوع علم است یا یک مرکب از نوع علم و عرض علم. این موضوعات مسائل علم بود، محمولاتش را گفت که و محمولاتها امور خارجتون انها لاحقتون لها، که محمولات مسائل اموریست که خارج از موضوعات است ولی ملحق و عارض موضوعات میشه، مثل که مثلا در علم نحو که موضوع علم نحو فاعل، موضوع علم نحو کلمه است، وقت مسئله علم نحو میگویم الفاعل و مرفوعون، این مرفوعون که محمول است خارج از ذات فاعل است و عارض بر فاعل است. تا اینجاش که گفته شد، ولی تو بعضی از نسخ این متن مصنف این قید لذواتها ها هم دارد که میگه محمولاتها امور خارجتون انها لاحقتون لذواتها ها. وحش محشی میگوین که این عبارت یه قدری خلاف تحقیقش استفاده میشه، چون اگر این لذواتها ها را داشته باشیم معناش این است که در مسائل علم محمول مسئله باید نسبت به موضوع مسئله عارض بر ذات موضوع بشد، و وقت نه اینکه عوارض، اولا کتاب گفتیم اینجا به طور اشاره گفتیم عوارض شیء تقریبا میگن که هفتش قسم میشد، یا اولا و به ذات عارض میشد، یا به واسطه جزء مساوی عارض میشد، یا به واسطه خارج مساوی. این سه قسم، مثلا انسان که انسان است یکی از عوارضش این است که قابل علم و صنعت کتابت است، این عرض برای انسان بر به ذات انسان، انسان به ماهو و انسانون این چیز برش عارض میشه. اما انسان مثلا مدرک کلیات هم هست، این مدرک کلیات عرض انسان است، ولی به واسطه جزء انسان که چیزی است ناطقان است. اینم یه قسم که جزء مساوی، یا به واسطه خارج مساوی. خارج مساوی مثل چی؟ مثل ذهک که عارض بر انسانه، ولی به واسطه تعجب، خود تعجب عرض ذاتی است، انسان به ماهو و انسانون تعجب میکنه، این تعجب عرض است. و به ماهو و ناطقون ادراک کلیات میکنه، و به ما هو متعجبون ذهک برش عارض میشه، ای که ما از یه چیزی میخندیم خندمون میگیرد، او چیز یه قدر خلاف عادت است و شگفت، اسباب شگفت میشه، وقت از جهت خندمون میگیره، مثلا چیزه، حالا مثلا ما خندمون بگیرد از این که این مبل اینجا گذاشته خنده ندارد، حالا فرض میگه که بی جهت یکی بیاد رو مبل بشیند عوضی که رو صندلی بشیند او خنده داره، آخه میگه چرا این دیوانه شده تا هم ایزور کرده، تعجب میکنه و خندمون میگیره. پس اینا سه قسم شد، یکی حالا یکی مثل خود تعجب که عارض بر انسان است از اون جهت که انسان است، یکی ادراک کلیات که عارض بر انسان است از بابی که ناطق است، یعنی جوی فصلش ناطقان است که اگه ناطق نبود ادراک کلیات هم نداشت، یکی هم مثل ذهن که این عارض بر انسان است به واسطه متعجب بودن. این سه قسم عرض مساوی با معروض است، یعنی هر انسانی متعجب است، هر متعجبی انسان است، هر انسانی مدرک کلیات است، هر مدرک کلیاتی انسان است، هر انسانی ضاحک است، هر ضاحکی انسان است. این سه قسم عرض. سه چهار قسم دیگه هست که حالا اونا برای ما لزومی ندارد، یکیش او عارضی که به واسطه اعم عارض میشه، به واسطه جزء اعم، مثلا انسان برای خاطری که جسمش جا میخواد، از عوارض انسان اینه که جا میخواد، اما نه چون انسانه، بلکه جسمش، چوندر هم جا میخواد، نمیدونم حیوانات هم جا میخواد، از جمله انسان هم چطوره جا میخواد، ای عارض به واسطه جزء اعم میشه یا به واسطه جزء اخص. مثلا حیوانات همشون مدرک کلیات نیستن، اما مثلا فرض بگیر که به واسطه ناطقون حیوانات مدرک کلیاتن، اما نه همشون، وقتی مدرکیت کلیات نسبت به حیوان به واسطه جزء اخص شد، یا به واسطه یه امر مباین و ایطور چیزات که جزء اخص یا جزء اعم یا جزء یه امر مباین و اینها، اینا رو او سقس را میگن عوارض ذاتیه، توجه کردید؟ این سقس را میگن عوارض غریبه. حالا تقریبا ما نشود دادیم شیش قسم به واسطه هم اولا برای ذات یا واسطه جزء مساوی یا خارج مساوی، اینا این سه قسم میشه عوارض ذاتیه. اما اگر چنانچه به واسطه جزء اعم یا اخص یا مباین، این میشه به اصطلاح عوارض غریبه. و در اولای علم که گفته شد و همینجا هم گفته شد، میگن موضوع و کل علمن ما یبحث فی عن عوارضه ذاتیه، موضوع هر علم اون چیزیست که در علم از عوارض ذاتیش بحث میشه، یعنی از اون سه قسم اولی که گفتی. و در حقیقت این رو میخوان بگن برای که میخوان بگن آخه در هر علمی مباس از حالات اون موضوع باشه، و از حالات موضوع بودن احسا کردیم، استقرا کردیم، یه سه قسمه. اگه شما در کتاب که مربوط به انسان شناسیست بیاید بحث کنید، بگید که انسان اگه از بالا ولش کنم میفتد پاد، خب درست است انسان ای جورست، اما این مخصوص به انسان نیست، این مخصوص به چیست؟ به همه اجسام، هر جسمی به اعتباری که میله به مرکز. در یه علمی که ما بخوایم از جسم بحث کنیم، جا دارد اون مسئله رو ترک کنیم که اجسام از مکان عالی میل به چیز سافل داره، همون نسبت به علمی که موضوعش انسان است، این امر غریبی میشه، این از حالات او نیست. قرار این که منطقیین اومدن عوارض رو شیش قسم کردن، برای این که او سه قسمش که راستی از حالات یه شعی حساب میشد اونو پیداش کنیم، و گوی در علم از حالات این از این حالات بحث میشه، لطفاً این حالا یه به اصطلاح تعریفی برای عرض ذاتی و عرض خلاصه قریب، عرض ذاتیه با عرض قریبه. خب حالا اینی که دانسته شد، اینجا ما داریم موضوعات مسائل رو میگویم و محمولات مسائل رو، که وقت گفتیم موضوعات مسائل یا این موضوع علمت یا یه نوعی از اونت یا یه عرض خاصه به اونت یا مرکب از نوع و عرض، توجه کردیم. این که گفتیم محمولش رو گفتیم امورون خارجتون لهو لاحقتون لهو، ولی این کلمه لذواتها هم تو بعضی نسخه های مصنف هست که از این بر میاد که محمول مسئله نسبت به موضوع مسئله باید از عوارض ذاتی باشه، و حال این که میبینیم که از عوارض نه، باید عارض بر ذاتش باشه. عارض بر ذاتش یعنی همون از سه قسم یه قسمش میباس باشه، یه قسمش که چی این که اولا و به ذات عارضه باشه، اما او دو قسم دیگر که به واسطه جزء مساوی یا به واسطه خارج مساوی، که اینو مصنفمون این دوتر یعنی این محشی این دوتر یکاسش میکنه، میگه لعمرن یساوی، این عمرن یساوی شامل جزء مساوی میشه، شامل خارج مساوی هم میشه. این علی حال این دو قسم را از عبارت مصنف برمیاد که نباید باشه محمول مسئله نسبت به موضوع مسئله از این دو قسم نباید باشه، و حالی که اینجور درست نیست. گاهی محمول مسئله نسبت به موضوع مسئله عرض ذاتی است، یعنی به واسطه جزء مساوی یا به واسطه خارج مساوی. این است که این عبارت یه قدر نقص تو کار میارد، این عبارتی که مصنف دارد که ازش برمیاد محمول مسئله نسبت به موضوع مسئله حتما واسه از او قسم اول باشد که اولا و به ذات باشد، اگه به واسطه امر مساوی باشه نمیشه و این درست نیست. لذا بعضی از شارحین اومدن این لام لذاته ها رو لام تعلیلی گرفتن، نه اینکه این عارض مرزات من اینا، که لام گاهی معروض رو بیان میکنه، میگویم البیاض عارض للجز، این لام معروض رو بیان میکنه، ولی این لام اینجا معروض رو نمیخواد بگیر. یعنی بعض از شارحین خواستن عبارت مصنف رو توضیح کنن، میگن این لا که گفتس عارضتون لذاتها، یعنی این آقای موضوع مسئله اقتضا دارد که این عرض برش عارض بشه، حالا اقتضا دارد واسه خاطر خودش است یا برای خاطر جزش است یا برای او خارج مساوی، علی حال این دلش بونه میگیرد یه همچی عارضی میخواد، که این لام لام تعلیلی باشد نه لامی که مبین معروض است. وقت اگر اینجور گفتیم دیگه هر سه قسم را شامل میشد، یعنی چه اونی که اول معروضش اولا و به ذات خود ذات است، یا معروضش ذات است به واسطه جزش، یا معروضش ذاتش است به واسطه او امر خارج خارج مساوی، شامل هر سه تا میشد. خیلی خوب، و بازم این دیگه یه مشکل دیگه پیش میاد که محشیمون اوش مشکل رو بیان میکنه، و او این است که بالاخره از مصنف همچی استفاده شد که محمول مسئله نسبت به موضوع مسئله باید از عوارض ذاتیه باشه، و به نتیجه عرض ذاتی هم مساوی میشه با معروض، آخه یا اولا و به ذات یا به واسطه جزء یا به جزء مساوی یا به واسطه خارج مساوی، بالاخره عرض ذاتی با معروض مساویه. وقت نسبت به موضوع علم، موضوع کل علم ما یبحث فی عن عوارض ذاتیه، خب بیان شد که محموم به صلاح از عوارض ذاتیه شد باید باشه چه که از احوال مختص باشه، ولی نسبت به موضوع مسئله محمول مسئله باید از عوارض ذاتیه باشد، یعنی مساوی با موضوع مسئله باشد، این درست نیست. برای که ما کم در علوم داریم که محمول مسئله نسبت به موضوع مسئله مساوی باشه. مثلا در علم طبیعی خب یه جا میگویم که کل جسمن تلهون میلون، خب این موضوع این مسئله محمولش مساوی با موضوع مسئله هست، چون خود موضوع مسئله این موضوع علم است که دیروز گفتیم گاهی محمول موضوع مسئله این موضوع علم است. ولی مثلا در همین علم طبیعی اگر گفتیم کل فلکن متحرکن علال استداره، این جزء علوم طبیعی است، هر فلکی متحرک است به حرکت دور خود میچرخه، خب اینجا موضوع مسئلمون فلک است، ولی متحرکن علال استداره که محمولش است اعمس از موضوع. خیلی چیزا متحرک علال استداره هستن، مخصوص به فلک نیست. یا در علم نحو میگویم که کل فاعل مرفوع، یکی از موضوعات، یکی از مسائل علم نحو است که این کل فاعل مرفوع، ولی مرفوعیت اعم است از موضوع مسئله، توجه کردی؟ و به اصطلاح چیز، یا مثلا در فقه میگویم کل مسکرن حرامون، هر مسکر حرام است، خب این حرامون اعم است از مسکر، مثلا مال غصبی هم حرام است، دروغ هم حرام، این حرامون اعم است. پس ما حاصل اشکال این آقای شارح این است به مصنف که ما حالا اومدیم لذواتها رو توضیح کردیم، ولی آخه این سوال از شما داریم که آخه کی به شما گفته است که محمول مسئله نسبت به موضوع مسئله باید مساوی باشه؟ و ما دیدیم در مسائل علوم میبینیم بیشتری وقت محمول مسئله این اعم از موضوع مسئله، توجه کردی؟ این اشکال هست که به قول ایشون میگه که استاد محققمون حالا کی بوده این اشکال کرده. بعد خودش میگه که اون مستشکل که این محشی هم و اشکال فنسندن، میگه ما همینقدر قبول داریم که محمول مسئله نسبت به موضوع علم میشد اعم باشه، توجه کنید؟ آخه موضوع علم بسا موضوع مسئله یه قسم از موضوع علمه، مثل که موضوع علم نحو کلمه و کلام است، ولی موضوع مسئله کل فاعلان است. وقتی مرفوعون اعم از فاعل هست، اما اعم از کلمه نیست دیگه، آخه غیر کلمات دیگه مرفوعان معنا نداره، گفت چغندر مرفوعان، نمیدونم چی منصوبون که اونا جاهای دیگه یوارز نمیاد. یا مثلا فرض بگید که کل فلکن متحرکن علال استداره، این تحرک از استداره از فلک اعم است، اما از جسم که موضوع علم طبیعی است اعم نیست. این خلاصه استاد ای صاحب حاشیه خودش گفته ما این قدر میتونیم بپذیریم که چیز از محمول مسئله از موضوع علم نباید اعم باشد، اما از موضوع خود مسئله اعم به صلاح چیز میشد باشد. یا مثل هم مثالا که گفتیم، حال و میگه محقق طوسی هم در کتاب نقد و تنظیم به همین معنا تصریح کرده است که محمول مسئله از موضوع علم نمیشد اهم باشه. ولی حالا آقای ای حاشیه محشی به این حرف هم اشکال داره، و او این است که ببینید چون همه قبول دارن که محمولات مسئله نسبت به موضوع علم مساوی باید باشد، اعم نباید باشد، اخص هم سره نباید باشد، باید مساوی باشد، برای که گفتیم از عوارض ذاتیه باشد، عوارض ذاتی هم مساوی بود، وقت همچنانی که اعم نمیشد باشد اخص هم نمیشد باشد، و حالی که ما اون احوال موضوع علم تو مسائل آخه صحبت میکنیم، تو مسائل محمول مسئله یه دفعه میبینی اخص است از موضوع علم، توجه کنید؟ مثلا ما در علم نحو از کلمه و کلام صحبت نمی کنیم، بعد عوارض او عوارض اونم باید مساوی باشه و اونم میگم تو ضمن الفاعل و مرفون المضاف الیه منصوبون المجرور المفعول منصوبون بحث میکنیم. خب وای که مرفوعیت و منصوبیت مجروریت اخصه مساوی با موضوع علم نیست، به اینا که انه اشکال میشه اینا از عوارض موضوع علم هست یا نیست، میگن هست، میگویم اهم نیست اما اخص و هست با اینکه عوارض ذاتی باید مساوی باشن. وقت این اشکال خودشون متوجه بودن، گفتن محمولات مسائل که با موضوعات مسائل باید مساوی باشه، اهم نباید باشه، اخص هم باید مساوی باشه، نسبت به موضوع علم هم مساویه اما به مفهوم مردد. مفهوم مردد یعنی چه؟ مثلا شما کلمه رو که نگاه میکنید و عارضی که بر کلمه میشه عارض بشه یا مرفوعیت یا منصوبیت یا مجروریت، یعنی ذات کلمه است که میتونه بپذیرد چی را؟ مرفوعیت، منصوبیت، مجروریت. ذاتش یه تهیعی داره یا آمادگی داره که یک کدوم از حالات را میتونه بپذیرد. وقت در حقیقت عرض مساویه با کلمه اما مرفوعون او منصوبون او مجرور، این میشه مفهوم مردد. کنهو همونی که میگون ان نحو علم یعرف بهی اواخر الکلم اعرابا و بنا، ای اعرابا عبارتون اخرای چیست؟ اما مرفون او منصوبون او مجرورون. حالا این شاره همون میگه که خیلی شما در این اشکال که دوچار میشید که مثلا محمول مسئله نسبت به موضوع علم اخصه با اینکه باید مساوی باشه، میگوید به مفهوم مردد مساویش میکنی، مساوی میشه. خب ما میگویم که مثلا اگه اعمم شد به قیود مخصصه، به قیود مخصصه، مثلا فرض بگیر که اگه در ادوا مثال در علمی که از انسان بحث میشه وقت گفتیم الانسان متحیز، وقتی تحیز اعم مثل انسان، اما مثلا گفت الانسان متحیزون تحیزن خواستن به مثلا که به قیود مخصصه. خب پس اگه اخص بود به مفهوم مردد مساوی میکردید، اگه اعم شد به قیود مخصصه. خب میگم حالا که پیچش به دست خودمون است اینا، راجع به موضوع مسئله بگم محمولش باید مساوی شد، اگه اعم شد به قیود مخصصه، اگه اخص شد به مفهوم مردد. وقت در موضوع علم اعتبار بکنیم در این نکنیم، این درست نیست. حالا ببینیم قوله لزواتها، این لزواتها به حسب ظاهر، نه اینکه بود یوجد فی بعض نسخ قوله لزواتها، در بعض از نسخه ها یافت شده است این قوله لزواتها، و هو به حسب ظاهر لا ینطبق الا علی العرض الاولی، منطبق نمیشه دیگر ملگر بر عرض اولی، ای لاحق لشی اولا و به ذات، یعنی ای بدون واسطه فل عروض، و لا یشمل العارض به واسطه المساوی، شامل عارض به واسطه مساوی که جزء مساوی یا خارج مساوی نمیشه، ما انه من العرض ذاتی اتفاقا، با اینکه یه عوارض ذاتی است اتفاقا، و لذا اوله، یعنی از همین جهت که شامل میشد این لذاته ها را تعویل کردن بعض شارحین و قال گفته این لذاته ها ایل استعداد مخصوصا به ذواته ها، این ذات تقاضا، این لام و لام تعلیلی گرفتن که سبان کان لحوقها ایاها لذاته ها اول امرن یساوی ها فا ان لاحقا لشی، وقت اگر اینجور معنا کردیم وقت معناش لاحق لشی لما هو هو، یعنی این شی به ما هو، این شی اقتضا دارد یه عارض عارضش بشه، این یل یتناول الاعراض الذاتیه جمعا، شامل همه اعراض ذاتیه میشه، علا ما قاله المصنف فی شرح رسالت شمسیه، ثم ان هذا القید، این قید یدل علا ان المصنفه اختار مذهب شیخ، اختیار کرده مذهب شیخ را، فی لزوم کون محمولات المسائل اعراض ذاتیتا لموضوعها. آخه میگفت محمولات ها امور خارجتون انها لاحقتون لذواتا، معلوم شد که همه التزام که نسبت به موضوع علم دارن نسبت به موضوع مسئله دارن، که محمولات مسئله باید اعراض ذاتیه موضوع مسئله بشه. و الیه ینظر و کلام و شارح المطالع، به همین حرف نظر دارد کلام شارح مطالع. لکن الاستاد المحقق قدس سره، حالا استاد ایشون که بوده نمیدونم، آورد علی بر این ایراد کرده انهو، که از این حرف که محمول مسئله نسبت و موضوع مسئله باید مساوی باشد، کی گفته؟ انهو کثیرا ما یکون محمول المسئله به نسبت الى موضوعها من الاعراض العامه الغریبه، از اعراض عامه غریبه، که قول الفقها کل مسکرن حرامون، این حرامون اعم مثل مسکر، و قول نهات، قول نحویا کل فاعل مرفوعون، این مرفوعون اعم مثل فاعل، و قول طبیعیین کل فلکن متحرکون علال استداره، اینا اعم است. وقتی استاد میگه نعم یعتبر ان لا یکون اعم من موضوع العلم، معتبر است که این محمول مسئله اعم از موضوع علم نباشد. و صرح بذلک المحقق و طوسی ایضا فی نقد تنزیل، محقق طوسی، خواجه طوسی هم تصریح کرده به این مطلب در کتاب نقد و تنزیل. حالا ایشون میگه اقولو، من میگم فی لزوم حاضر اعتبار ایضا نظر، در این لزوم ای اعتبار که محمول مسئله از موضوع علم نباید اعم باشه ما اشکال داریم. چرا؟ لصحت ارجاع المحمولات العامه، برای که صحیح است رجوع بده محمولات عامه را الى العرض ذاتی بالقیود المخصصه، کما که عکسش میشه کما یرجع المحمولات الخاصه الی، رجوع داده میشه مفهومات خاصه محمولات الی یعنی به مساوی بالمفهوم المردد. وقت استاد سر ره به اعتبار ثانی، به اعتبار ثانی که نسبت به موضوع علم مباس مساوی باشد به مفهوم مردد، فعدم اعتبار الاول تحکمون، توجه که به اعتبار ثانی که از محمول از موضوع علم اعم نباید باشد، با اینکه به قیود مخصص هم میشه مساویش کنیم. وقت بگویم خلاصه اعتبار اول که مساوی هم مثلا اخص هم نباید باشه، این ترددون تحکمون و هاهون یعنی زورگویه، و هاهونا زیادت و کلام، در اینجاها زیاده بحث هایی هست که لا یسع و حل مقام، این مقام گنجایشش نداره. اللهم صل علی محمد و الله الرحیم. عرض کنم که مصنف این متن حاشیه مباحث منطق رو که تمام کرد گفت خاتمتون اجزاء العلوم ثلاثه، به عنوان خاتمه بیان کرد اجزاء علوم را که موضوعات و مسائل و مبادی، که مبادی هم تقسیم شد به مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. حالا اینه که تمام شد یه مطلب دیگری را ذکر میکند و اون است که در کلمه مبادی یه اصطلاح دیگری هست که حالا او اصطلاح را میگوین ابن حاجب وضع کرده و مبادی را به یه سلسله مطالب یا تذکراتی که قبل از شروع در مقاصد علم ذکر میکنند برای که سودمند است، یا اموری که قبل از آنی که وارد در مقاصد علم باشیم یه اطلاعاتی رو داشته باشیم این سودمند است برامون، به اینا گفته است که معبادی. حالا چه از اجزاء علمم باشه، مثل مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه، چه از اجزاء علم مثلا نباشه. اما مثلا حال با اینکه از اجزاء علم نباشه چرا میگن؟ برای که دانستنش سبب میشه با بینایی وارد منطق بشیم. این اصطلاح مبادی بوده که مصنف ذکر میکنه و یه اصطلاح مقدمه هم بوده. مقدمه اون چیزایی که خلاصه لا تا ندونیم نمیتونیم وارد در مطالب بشیم، اینها که شروع در علم متوقف بر اون است، اصطلاح مقدمات. وقت بنابراین روی اصطلاح به قول محشی فرق بین مبادی و مقدمه واضح است، کنه مبادی شامل مقدمه میشه ولی هر مقدمه مبدأ هم هست ولی هر مبدأی مقدمه نیست، مثل عام خاص منبعت میشه. علی حال این آقای مصنفمون یه تذکرش میده، یه گاهی مبادی گفته میشده است لما یبدا بهی قبل المقصود و مقدمه گفته میشده است لما یتوقف علیه شروع علی وجه الخبره، به چیزایی که اگه بخوایم علی وجه الخبره وارد بشیم باید بدونیم، میگفتن مقدمه. وقت میگه که مصنف اون میگه قدمای از منطقیین 8 چیز را ذکر میکردن به عنوان مبادی یا به عنوان مقدمه، اونم مبادی به یه اصطلاح دومی. اون 8 چیز مثلا یکیش مثلا فرض میگید که غرض از علم، یکی منفعت علم، یکی سمه علم، یکی مؤلف علم، و اینها که حالا برای روشن شدن ما اینو متنش رو میخونیم. توجه کنیم از این های چاپ کتاب معمولیمون صفحه 155 روید وقت یقال المبادی، بال سر صفحه رو میخونیم، وقت یقال المبادی لما یبدع بهی قبل المقصود، به چیزی که ابتدا میشه به او قبل از مقصود، که غیر این کار به او اصطلاح مبادی تصوری مبادی تصدیقی نداره. و المقدمات یعنی گاهی هم گفته میشه مقدمات لما یتوقف علیه شروع و علا وجه الخبره، به یک جور اطلاعاتی که شروع علاوت هل خبره متوقف با اون است، یعنی همچه چشم و گوش باز بخواهیم وارد مطلب بشیم مقدمه با اون است. و فرط رغبه یعنی با زیاده با رغبت وافر، که تعریف علم بیا و بیان غایته و موضوع، مثل تعریف علم، بیان غایت علم، موضوع علم. و کانل قدما و بودن قدمای از منطقیین یذکرون ما یسمونه رؤوس ثمانیه، ذکر کردن چیزی را که نام میگذاشتن اونها را به رؤوس ثمانیه، به صورت رؤوس مطالب، رؤوس هشتگانه. الاول الغرض، اول از رؤوس ثمانیه غرض از علم، و حالا چون یه دوم هم منفعت، فرق بین غرض و منفعت اینه که اون نتیجه کار که فاعل کار اون نتیجه رو در نظر میگیره و کار رو برای او انجام میده، اینو میگن غرض، که میگن غرض مقدم در تصور و مؤخر در وجوده. مثلا به قول مثنوی، گر نبودی میل و امید ثمر، کی نهادی باغبون بیخ شجر. میوه چیندن از درخت چون مقصود باغبون است، درخت می نشوند برای او. این چیزی که بر کار انسان مترتب میشه و انسان در نظر از کار رو برای او انجام میده، اینو میگن غرض. و اما منفعتی چیست؟ اون نتایجی که بر کار انسان مترتب میشه، چه در نظر داشته باشیم چه در نظر نداشته باشیم، میگن منفعت. وقت علما رسمشون بوده یکی غرض از علم رو ذکر میکردن، یکی منفعت. و ایشون یعنی محشیمون برای توضیح فرق بین غرض و منفعت میگه مثلا متکلمین بعضی آمدن گفتن که افعال الله لا تعلل بالاغراض. یه بحثی حال در علم کلام که ما معتقدیم که این نظام عالم هستی خداوند این ترتیبی که چیزست هدف داشتست که ترتیب دادست. مود مثل اشاعره و اینا خیال کردن که اگر بخوایم بگویم خدا کارش برا نتیجه است وقت لازم میاد فاعل ناقصی باشد، خدا را محدود کردیم. گفتن نه، افعال الله لا تعلل بالاغراض. وقت گفتن این ثمراتی که بار میشد از قبیل منافع است نه از قبیل غرضها. حالا یه مثالی که ما خیلی وقتا میزده، مثلا ما میبینیم این وضع دندونا و دهان و زبانمون، دندونامون یه جوری تنظیم شده است که اگه غیر این جور بود بد بود. مثلا غده های زیر زبانمون هست که لعاب پس میده که غذا که میجویم مخلوطش میشه به اینها، و اینا میبینیم نتیجه های خوبی داره که در هضم غذا مدخلیت داره. ما میگویم خلاصه در فعل خداوند اون نتایج مورد نظر بوده، نه اینکه بی خودی قده ها قرار داده شده و لعاب پس میده از غذا خوب شده. نه، حساب از غذا خوب شدن نیست، بلکه خدا به همون علم ازلیش تنظیم کرده. توجه که حالا این بحث عمیقش در جای دیگه باشه. اونا خیال کردن که این لازمش این میشه که خدا را ما محدود کرده باشیم، اومدن گفتن قبول داریم این نتیجه ها هست، ولی این دیگه تصادفی شده، این جور قرار داده شده از قضا این جور نتیجه داده. پس این نتایج را اونا میگن اینا منفعت است، ما میگویم علاوه بر منفعت بودن غرض هم هست. پس غرض از حالا غرض از علم یعنی اون هدفی که مدون علم برای او غرض علم رو تدوین میکند. منفعت از علم هم یعنی اونایی که خلاصه بالاخره بر علم مترتب میشه، نظیر این که باغبون درخت رو میکارد که از میوهش استفاده کند، از غذای وقت یکی هم یاد از سایش یه استراحتی میکنه، این منفعت است. اما غرض نیست. خب از رؤوس ثمانیه یکی غرض از علم، یکی منفعت علم که غرض برای این است که سعیمون عبث نباشد، بازیچه نباشد. بازیچه و عبث یعنی کار بدون در نظر گرفتن نتیجه. و منفعت هم نتایجی که بار میشد، و اینم برای این است که به اصطلاح طبع به اصطلاح نشاط پیدا کند. حالا از رو کتاب بالسر ببینید، گد کان القدما ما یذکرون ما یسمونه رؤوس الثمانیه، بودن قدما که ذکر میکردن چیزایی که اسمشو میذاشتن رؤوس ثمانیه. الاول الغرض، اول غرض لعلا یکون نظر فیه عبثا، که نظر در علم عبث نباشد. اس و ثانی المنفعت، دومی منفعت است، و هی ما یتشوق الکل، اون چیزی را که کل بهش اشتیاق دارن طبعا. اینو مثلا حالا ولو غرض مدون علم هم نباشه، لینشت لطلب، برای که نشاط پیدا کنن برای طلب، و یتحمل المشقه، مشقت را تحمل کنه. و ثالث از سمه، سومی از رؤوس ثمانیه که ذکر میکردن، سمه که وحیه عنوان العلم، تعریف علم، عنوان علم، لیکون اندهو اجمال ما یفصلو، که عنوان و علم که ذکر میکنم، که وقتی عنوان علم رو شدیم یه اجمالی از او چیزایی رو که علم تفصیل میده هست. عرب المؤلف، چهارم از رؤوس ثمانیه مؤلف علم، کی علم رو تألیف کرده؟ لیس کنه قلب المتعلم، که اطمینان خاطر پیدا کنه قلب متعلم. حالا تو شرحش میگه که یه البته در مبادی است، به این معنی ابتدای امر آدم مثلا نظر داره به مؤلف علم و نشاط پیدا میکنه، و الا باید همچنانی که امیرالمومنین فرموده است، انظر الى من قال ولا تنظر، انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. حالا یه قسمت رو به کتاب بکنیم. قوله وقد یقال المبادی، قول مصنف، این اشارتون الى اصطلاح آخر فی المبادی، اشاره است به یه اصطلاح دیگر در مبادی، سوا متقدم، سوای اون چه که گذشت، که ای رو وضعه ابن الحاجب فی مختصر الاصول، یه اصطلاح ابن حاجب در مختصر الاصولش قرار داد، حیث اطلق المبادیه علا ما یبدع بهی قبل شروع فی مقاصد العلم، که اطلاق کردست مبادی را بر چیزی که ابتدا میشه به شروع در مقاصد علم، ابتدا به اون میشه، سوا اون کان داخلا فی العلم، حالا چه داخل در علم باشد، فیکون من المباد المصطلحات سابقه، که باشد از مبادی مصطلح سابقه، که تصور الموضوع و الاعراض ذاتیه، که تعریف موضوع، تعریف اعراض ذاتیه موضوعات، و تصدیقات التي یتعلف منها قیاسات العلم، یتعلف منها قیاسات العلم، تصدیقاتی که قیاسات علم ازش تعلیم شد که مبادی تصدیقیه، او خارجن ان، یا خارج بشد که یه توقف و علیه شروع، شروع متوقف است، که معرفت حالا تو نسخه بدلش هم شروع علا وجه الخبره و ای و سم و مقدمات، این قسمش نامیده میشد به مقدمات، که معرفت الحد، تعریف علم و غایت و علم و بیان موضوع، ول استمداد، مدد میشد به اون مثال، ول فرق بین المقدمات و المبادی به هذا المعنا، فرق بین مقدمات که یه اصطلاح شد، مبادی هم به یه اصطلاح، مما لا ینبغی ان مما لا ینبغی ان یشتعن یشتبه، که اشتباه بشه، فان المقدمات، برای که مقدمات خارجتون عن العلم لا محاله به خلاف مبادی، فتبستر قوله یذکرونه، عبارت بود که ول قدمای کان القدمای یذکرونه، ایشون میگه یذکرونه ای فی صدر کتبهم علا انها من المقدمات، بنابراین که از مقدمات باشد یا از مبادی بالمعنى العام باشد، چیزایی رو ذکر میکردن که اسمش میذاشتن رؤوس ثمانیه قوله الغرض، آخه نه که گفت اول غرض است، بعدم گفت دومی منفعت است، ایشو میگه اعلم ان ما یترتب علی فعلن، بدان این که اون چه مترتب میشه بر فعلی، ان کان باعثا للفاعل علی صدور ذلک الفعل من، اگر برانگیزنده باشد فاعل را بر صدور فعل ازش، یسما غرضا، این آمده میشه غرض. مثل که شما که حالا آمدید اینجا، آمدید مثلا پا مجلس درس بشینید، اونی که برانگیخته شما را ای بوده، ولی حالا ممکن است در بین راه هم از قضا برخوردید به یک کسی که مدت ها میخواستید ببینیدش، دیدیدش، اون میشه منفعت که چیزیز بر کارت مترتب شد ولی در نظر نداشتی. خب میگه که ایو سما غرضن و علتن غایی، غرض شمارده میشه، علت غایی هم گفته میشه که میگن مقدمه در تصور و مؤخر در وجود است، و الا یو سما فائدتن و منفعتن، نامیده میشه فائده و منفعت و غایت هم میگن، علت غاییه نمیگن اما غایت هم میگن. قالو، حالا متکلمین گفتن، افعال الله تعالی لا تعلل بالاغراض، گفتن افعال خداوند معلل به اغراض نیست، که گفتم خیال کردن اگه بخوایم بگم خدا فعلش برای غایته، برای غرضه، که اون ناقص است میخواد کامل بشه، همچه خیال کردن، یا خدا تحت تأثیر خارج از خودش واقع میشه، گفتن این معلل به اغراض نیست، و انشتملت علا غایاته، گرچه مشتمل بر غایات و منافعی هست که لا توحسا احسانی میشه. فکان مقصود المصنف، مقصود مصنف این است که ان القدما کانوا یذکرون فی صدر کتبهم، ذکر میکردن در صدر کتاباشون، یکی چیزایی که سبب میشده است مدون علم، علم را برای او تدوین کند، و علاوه بر اون فایده های دیگر که ماکان یذکرون فی صدر کتبهم ماکان سببا حاملا، او چیزی که سبب وادار کننده بوده است، علی تدوین المدون الاول، بر تدوین مدون اول لحاظ العلم، اینو ذکر میکردم، ثم نتایج دیگر هم میکردم. مثلا ما طلبا عربی که میخونیم، خب ما میخوایم ازش قرآن و حدیث بفهمیم، ولی واضع علم نحو و صرف مثلا برای این که حفظ لسان عن الخطأ فی المقال مثلا، ولی ما علاوه بر اون خب باش میتونیم به متون دینیمون اطلاع پیدا کنیم. خب میگه که ثم یعقبونه بما یشتمل علیه، تا دنبال میکردن او را به اون چی که این علم مشتمل بر اوست، من منفعت و مصلحت، حتی یمیل الیها عموم تبایه، تا عموم تبایه به اون مایل بشن، ان کانت لهذه العلم منفعت و مصلحت، اگر برای علم منفعت و مصلحتی هست، سوای غرض باعث للواضع الاول، توجه کن. مثلا فرض بگیر ما تمایلمون به خوندن قواعد عربی برای مثلا که به کتب دینیمون آشنا بشیم، یه منفعتی است که اگه نداشت ما راغب نبودیم. وقد عرفت فی صدر الكتاب، حالا میگه شناختی در صدر کتاب غرض و غایت از علم منطق را، و هو الاسم، که میگفتیم المنطق آلت قانونیه تقسم و مراعات و حزه عن الخطأ فی الفکر، فتذکر، یعنی به یاد بیار. قوله از ثالث از سمه، سومی از رؤوس سم، سمانیه سمه است، ایشو میگه از سمتو فلغه العلامه، و ایشو میگه گویا مقصود از سمه وجه تسمیه، یعنی چرا این علم را این علمش خوندن و وجه تسمیه، مثلا یعنی او علتی که سبب میشه ما تو اسمها این اسم را انتخاب میکنیم. مثلا در عرب رسم بوده بچه که مثلا اسم بگذارن منتظر می نشستن اگه مثلا یه سگ میمد میرم وقت اسم بچه رو داشتن کلب یا سعلب مثلا. حالا ما فرض بگیم که ما یه مناسبت های دینی در نظر میگیریم و اینا، یعنی متحید میمونیم حالا توی الفاظ مختلف چه لفظ را انتخاب کنیم. و مثلا فرض بگیم که اگر در ماه رمضان باشد اسمش میذارن رمضان مثلا، یا به یه مناسبت اسمش میذارن فرض بگیم که حسن یا حسن، این اون چیزی که سبب میشه ما الفاظ یک کدوم بر دیگری ترجیح بدیم میشه وجه تسمیه، یعنی علت نامگذاری به اسم چی چیه. ایشون اینجوری میخواد بگه، من اونطور که عرض کردم مصنف میگه عنوان علم این برای که یه اجمالی باشد از تفاصیل، ظاهرا از خود اسم علم مثلا اینها که یه گوشزد میکنه که در این علم از سه جور مطالبی صحبت میشه. خب ایشون میگه که کان المقصود ها هنا الاشارت و الاوت تسمیت العلم، اشاره میکنه این علم چرا این اسم گذاشتم، کما یقال مثل که گفته میشه انما سمی المنطق و منطقا، همانا منطق منطق نامیده شد لأن نطق یطلع، برای که کلمه نطق به نطق ظاهری که همین تکلم کردن است گفته میشه، به نطق باطنی که درک باشد گفته میشه، و این منطق هم نطق انسان را یعنی سبب میشه مطالبی که آدم میگه صحیح واقع بشه، هم فکر انسان را در فکر تقویت میکنه. دو اینها از جهت میگن منطق، یعنی نماسان میگن منطق و منطقا، چرا نامیده شد منطق منطق، لأن نطق یطلق على الظاهری، برای که نطق بر نطق ظاهری گفته میشه و هو تکلم، و على الباطنی بر نطق باطنی هم گفته میشه و هو ادراک الکلیات، و هذا العلم یقوی على الاول، این علم تقویت میکنه یقوی الاول تقویت میکنه اول را که همون تکلم باشه، و یسلک بثانی مسلک از صداد، و ثانی را که ادراک کلیات باشد سلوک میده در مسلک اتقان و احکام، فشتق له اسم من النطق، وقت مشتق شد برای این علم اسم از نطق، فالمنطق اما مصدر میمیون به معنی نطق، وقت اطلق علی العلم المذکور مبالغتن، وقتی علم که نطق نیست بگم از بس که کمک به نطق است، به نطق ظاهری و باطنی که انه خودش نطق است، اطلق علی العلم المذکور مبالغتا فی مدخلیته فی تکمیل المنطق، که اسباب مبالغه در دخالت این منطق در تکمیل نطق، حتی که انه هو مثل که خود نطق است، نظیر زیدون عطلون که زید عادل است، اما از بس که عادل است مثل که خود زید، یعنی این هم از بس که کمک به نطق میده گوی خودش نطق است، و اما اسم و مکانه یا منطق اسم مکان است، که به صلاح بدون که اسم زمان و مکان از مصدر میمی از فعل یفعل و گفتید بر وزن چیزی میاد بر وزن مفعل آید، این هم حالا یفعل است نطق ینطق و منطق، حالا اینجا بر وزن استثنا بر وزن منطق بوده، و اما اسم مکان که ان هذا العلم محل نطق و مظهر، محل نطق و مظهر نطق است، و وقت وجه تسمیه که ذکر میکنم برای چی بود، و فی ذکر وجه تسمیه در این که تو رؤوس ثمانیه وجه تسمیه رو ذکر میکردن اشارتون اجمالیه الا ما یفصله العلم، یک اشاره اجمالی هست به اون چرا که علم تفصیل میده من المقاصد. این دو سه سطر هم بکنیم، قوله الرابع المؤلف، چهارم از رؤوس ثمانیه مؤلف علم رو ذکر میکردن، لیس کنه قلب المتعلم، که سکون و اطمینان پیدا کنه قلب متعلم، الا ای البته ایشون میگه الا ما هو شأن فی مبادل حال، بنابر اون که شأن در ابتدای هر کسی که در راه علم میاد من معرفت حال الاقوال به مراتب رجال، که ابتدای شأن این بود است که میشناختن حال اقوال را به معرفت رجال، یه حرف رو میخواستن بفهمن درست است یا نادرست نگاه میکردن گویندش کی باشه، و عمل محققون، اما اونایی که جزء مبتدی نیستن محققن، فیعرفون رجال بالحق، از علامت حق بودن مردم گفتارشون، که از گفتارشون تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، فیعرفون رجال بالحق للحق بالرجال، نه اینکه حق را به وسیله مردم بشناسن، مردم به وسیله حق، و لنعم ما قال چقدر نیکو فرموده، لنعم هر آینه خوب است، ما قال ولی ذل جلال علیه سلام الله المتعال، ولی ذل جلال ولی خداوند امیرالمومنین سلام الله علیه سلام الله المتعال فرموده است لا تنظروا الی من قال، یا لا تنظر الی من قال، نظر نکن که کیست، میگه ونظر الی ما قال حاضر. خب تا اینجا و مقنن قوانین المنطق و الفلسفه، مقنن قوانین منطق و فلسفه هو الحکیم العظیم ارسطو، دونه هما تدوین کرد منطق و حکمت را به امر اسکندر، و لذا از همین جهت که ارسطو ابتداعا تدوین کرد لقب بالمعلم الاول، لقب داده شد به معلم اول، که معلم دوم فارابی است، معلم سوم شیخ الرئیس، و چون به امر اسکندر بوده است قیل للمنطق انه میراث ذوالقرنین، ثم بعد نقل المترجمین، بعد از نقل مترجمین تلک الفلسفیات من لغت یونانیت، از لغت یونانی الی لغت العرب، حذبها تهذیبش کرد، یعنی مثلا به حشو زوائد شریخ، و رتبها و اتقنها مرتبش کرد و متقنش کرد، ثانیاً المعلم الثانی الحکیم ابو نصر الفارابی، حکیم ابو نصر فارابی، و قد فصلها و حررها تفصیلش داد و تحریرش کرد، تحریر یعنی بیان مطالب بدون حشو و زوائد، بعد اضاعت کتب ابی نصر، بعد از ضایع شدن کتب ابی نصر، از شیخ الرئیس ابو علی سینا شکر الله مساییهم الجمیله.